به طور رسمی استفاده میشه و به کار گرفته میشه. با تفصیل جناب استاد در باب واژه تصوف اشاره کردند که این واژه اگرچه خاستگاهی در میان برادران اهل سنت داره و در واقع در جهان اهل سنت شکل گرفته، اما اینجور نیست که در میان شیعیان از ابتدا بار منفی و معنای منفی نسبت به اون وجود داشته باشه. حتی روایاتی هم که برخی ها مستند قرار میدن و واژه صوفی رو به عنوان واژه منفی در روایات استفاده میکنن، اینا روایاتی است که از قرن دهم به بعد در مجامع روایی ما پیدا شده و مستندی در قبل از قرن دهم جناب استاد گفتن نداره. البته از قرن دهم به بعد واژه صوفی در میان بزرگان شیعی ما بار منفی پیدا میکنه به دو جهتی که جناب استاد اشاره کردن. مهمترین نکتهش این بوده که برای اینکه بزرگان شیعی سیر معنویتگرایی خودشون رو از سیر معنویتگرایی اهل سنت جدا کنن، واژه عرفان رو انتخاب کردن. و نکته دومی که از واژه صوفی پرهیز کردن به جهت انحرافی است که در خود صوفیه پیدا شده و در واقع تعبیر به جاهلان از صوفیه و جهله صوفیه سبب شده که این واژه در بین شیعه دیگه از قرن دهم به بعد استفاده نشه. ما در برنامه بعد انشاءالله به تفصیل از شخصیت‌های مهمی که در این دوره، یعنی دوره اول شکل‌گیری دانش عرفان هست، جناب استاد شخصیت‌ها رو برخواهند شمرد و اندیشه‌ها و تراثی که در این دوره در حوزه عرفان اسلامی شکل میگیره. جناب استاد امین نژاد، از حضورتون در برنامه امروز تشکر میکنم.
خیلی متشکرم و ممنون.
از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید تشکر میکنم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند نگهدار همه شما.
امت محمدی با تلاش امت محمدی میرسد زمان شوکت زمین، ای جهانیان دوباره میرسد دوره شکوهمند مسلمین. اینک ای برادران و خواهران، فرصت شکفتن جوانه هاست در مسیر پرنشاط روبرو، فتح قله های علم حق ما.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. اینجا پخش رادیو معارف هست و از شهر کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها این رسانه سراسری رو و برنامه های اون رو تقدیم شما میکنیم. برنامه طلوع دانش رو با هم شنیدیم که به بررسی تاریخ علم عرفان اسلامی پرداخت. اما همونطور که در خبرها مطلع شدید، مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی تهرانی بعد از یک دوره بیماری بامداد امروز شنبه 30 تیر ماه 1397 به لقاء الله پیوست. مرحوم حاج شیخ مرتضی تهرانی از شاگردان برجسته حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و برادر گرامی مرحوم آقا مجتبی تهرانی از اساتید مشهور اخلاق کشورمون محسوب می شد. ایشون بعد از تحصیل دوره مقدمات علوم حوزوی در سن 18 سالگی به قم مهاجرت کرد و در زمره جوانترین شاگردان درس خارج آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی رحمت الله علیه ما بود. مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی تهرانی در طول سالیان اقامت در قم همپای مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی بود و در نیمه دوم دهه 40 نیز به نجف اشرف مهاجرت کرد. ایشون بعدها به ایران برگشت و امام جماعت مسجد میرزا موسا شد که در بازار تهران واقع شده. مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضی تهرانی جلسات تفسیر قرآن و جلسات اخلاق رو در زیرزمین منزل مسکونیش که تبدیل به حسینیه کرده بود برگزار میکرد. خدا روح این عالم بزرگوار رو شاد کنه و به اطلاعتون برسونم که پیکر این استاد اخلاق روز دوشنبه اول مرداد ماه در تهران تشییع میشه. هدیه به روح مطهر این عالم نستوه و همه علمای بزرگوار هدیه یک صلوات خدایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
خداوند روح این عالم پرهیزگار رو میهمان سفره با برکت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام بفرماید انشاءالله. خب در ادامه برنامه های رادیو معارف در این لحظه دعوت میکنم فقه اهل بیت رو بشنوید، درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی، مبحث ولایت فقیه.
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا
فقه اهل بیت.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرضين. بحث ما در رابطه با بحث ولایت فقیه فعلا یک بحث قرآنی است، با این که عرض کردیم در قرآن کریم آیات فراوانی امت اسلامی را که این امت ساخته شده و پرداخته شده اسلام و قرآنه در یک سطح بسیار بالایی بیان میکنه، هم از لحاظ سیاست داخلی، سیاست خارجی، در امور فرهنگی، امور سیاسی، امور اقتصادی. قرآن کریم مسلمان ها را در این سطح ذکر میکنه، یک قدرتی هستند که اون قدرت، قدرت بسیار بالایی است در دنیا. آیات خواندیم، بازم میخوانیم، عرض میکنیم. این آیات بعضی مربوط به امور فرهنگی مسلمانانه، بعضی مربوط به امور سیاسی مسلمانان و امور مدیریت جامعه، بعضی به امور اقتصادی مسلمانان. از همه جهت مسلمانان را در سطح یک قدرت بسیار بالای قرآن معرفی میکنه، خطاب میکنه، تکلیف میکنه، وظیفه معین میکنه. خب و این قدرت را هم ما الان نمیبینیم. در صدر اسلام هم قدرت به این وسعت وجود نداشته. از طرف هم خداوند است و قرآن است و خطاب است و تکلیف است و وظیفه. نه چطور باید توجیه کرد؟ عرض کردیم آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان در جلد چهارم در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که آخرین آیه از اون سوره است، یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلکم تفلحون، در تفسیر این آیه 50 مطلب نوشتن، 15 موضوع را ذکر کردن. خب مطالعه باید بکنید. 12 که ما خواندیم عرض کردیم این بود که در قرآن کریم خطاباتی هست، خطابات عامه هست، به مسلمان ها میگه به این که در جهاد باید طوری قوی باشید، ترهبون و به عدو الله و عدو وکم، باید هر کجا فتنه شد فتنه را خاموش کنید، باید قیام به عدل در سطح جهان صورت بگیره. از طرف شما از این قبیل آیات که خلاصه مسلمان ها را، قدرت اسلامی را در سطح بسیار مقتدرانه مجسم میکنه، بیان میکنه، مکلف میکنه، موظف میکنه، خطاب به مسلمان ها هم است. خب و وقت در این صورت انشان ناچار شده 15 این میشه در اینجا که اون 12 اونه که من عرض بکنم الان. بالاخره بعد از بحث‌های زیاد با هم را سؤال من عرض کردم آقایان بن میسه این بود که خداوند متعال که خطاب بی خود که نمی کنه، قرآن است دیگه. به مسلمان اینجور خاطب کردی پرموده به اینا عملی نشده، پس ما چی باید چی بگیم در برابر این قبل آیات؟ خب آیات مثلا یه دو طرف مسلمان ها دو طایفه اگر با هم دیگه جنگ کردن و این طایفتان من المؤمن اقتتلوا فاصلحوا بینهما فان فاءت، اگر یکی از اونها مثلا ظلم کرد باید با اون جنگ کنید تا اون را به عدل و وادار کنید. از این قبیل مسلمان ها را در یک قدرت بالایی در نظر میگیره. خب که مسلمان ها چین قدرت داشتن؟ ولی این جردات کافین المؤمن سبیله، هیچ وقت کفار باید در مسلمان ها تسلط پیدا نکنن. و ما میدیم که مسلمانان اغلب زیر سلطه کفارن، هم سلطه اقتصادی، هم سلطه فرهنگی، هم سلطه سیاسی. خب ما قرار بالاخره این مسائل ما این بود که آیان اگر فکر کنن چیزی بنویسن ببینیم که این آیات را طوری تفسیر کنیم که چی باید بگیم، کی اینجور بوده، کی باید اینجور بشه، چرا اینجور نشده، علتش چیه، علت اینکه اینجور نشده اون علل و اسباب چی بوده که باعث شده و مانع شده از اینکه این تکالیف محقق بشه. بالاخره بحث در این بود. الان برای این نمونه میخوام دو جای قرآن است، قاتلو حتی لا تکون فتنه. مسلمان ها باید وظیفه دارن قتال کنن، هر کجا فتنه باشه اون را باید خاموش کنن. مثلا مسلمان ها باید قدرت داشته باشن ترهبون به عدو الله و عدو بکن، اینقدر قدرت نظامی و جهادی داشته باشن. ولی اگر لکافین المومین سبیلا، هیچ وقت نباید کفار بر مسلمان تسلط پیدا کنه. از این قبیل آیات. بالاخره آخرش آمده گفته که این میمانه برای آمدن امام عصر علیه السلام. قبل از آمدن امام عصر علیه السلام چنین چیزی محقق نشده و نخواهد شد تا حضرت امام عصر علیه السلام بیاد. آخرش اینجور 15 مرتب مده 15 همینه، آخرین رقم 15 همینه که بالاخره این یک موضوعی است که تا به حال عملی نشده. موانعش هم ذکر کرده، علتش هم ذکر کرده، مطالعه میکنید. خب وقت اینجا دو سه مطلب الان. اولا به چه دلیل باز از آیات قرآن این میمانه برای آمدن امام عصر علیه السلام؟ سانر به این که آیا پیغمبر خودش نگرانی های دقدقه های از این جهت داشته یا نه؟ بله، ما این دو سه مطلب را ذکر کنیم. اولا آیاتی که دلالت دارن که این موضوع با آمدن امام عصر علیه السلام محقق خواهد شد و تا حال اون که قرآن میگه با اون وسعت و با اون قدرت و اون عظمت محقق نشده، اما آیات دلالت دارن که محقق خواهد شد. ایشان ذکر کردن، عرض کنم. مطلب دوم این که نگرانی هایی که و اخبار اهل بیت علیهم السلام فراوان در این موضوع وجود داشته. حالا اول مصر و اون موضوع که بله با آمدن امام عصر اسلام، ایشان بالاخره در آخر کلامش بنده نوشتم آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 4 صفحه 140 در تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که در 50 صفحه بحث کرده و 15 مطلب نوشته. رقم 12 که ما ذکر کردیم به ولایت فقیه مربوط که عرض کردیم، رقم 12 در 15 مطلب 12 مربوط به ولایت فقیه بود که بالاخره بعد از اینکه قرآن مسلمان ها را در این ساعت معرفی میکنه، این یک مجموعه مهم میشه. یک مجموعه است، هر مجموعه مدیر لازم داره، مدیری که بتواند این جریان ها را پیاده کنه. چه کسی خواهد بود؟ ایشان استفاده میکنه از آیات قرآن که این ولی فقیه خواهد بود، ولی ولایت فقیه را در رقم 12 خواهد. اما بالاخره و نشده تا به حالا، شرمان قبول میکنه، ولی ولایت مالوست. بعد میگه در آخر کلامش در رقم 15 آخرین میگه و عدید الحق و الغالب و الدنیا بالاخره. ولی باید توجه را بالاخره بعد از این مفاسد و جریان‌ها دین حق غالبه. و وقت آیات هم ذکر کرده به این که فساد به وجود آمده، اختلالی به مانع شده از این که اون که آیات قرآن گفتن عملی بشه. از جمله زهر الفساد و فلبر و البر و ما که سبت ایدن ناس لیوزیقه هم بعض الدزی عملو. این سوره روم آیه 41. خلاصه مسلمان ها وظیفه داشتن و لازم بوده به اندازه خودشان مکلف بودن قیام کنن و نکردن، تا رفته رفته فساد در بر و بحر به وجود آمده. خب وقت بگه آیه در قرآن داریم که دارن که اینا بالاخره خداوند که فرموده این عملی خواهد شد، چند آیه ذکر کرده. یک آیه اینه، دقت کنید، یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه عزلت علی المؤمنین عزت علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله ان الله واسع علیم. خب این آیه آیه 54 از سوره مائده، سوره 50 قرآن مجید، خطاب به مسلمان هاست یا ایلد از الامان داره. کسانی که از شما تردید دارن در دین خودشان، من یرتد ارتداد اصطلاحی نیست، یعنی تردید و شک دارن. بله، کسانی که تردید دارن در دینشان بدانن، در اینجا در تفاسیر تفسیر صافی ها دارن که جواب محذوفه، من یرتد من که من دینه فلن یزر الله شیعا، به خدا ضرر نمیرسانه، به خودشان ضرر میرسانن. فسوفه یعت الله به قومن، خداوند قومی را به وجود خواهد آورد، یحب بهم و یحب بونه، خداوند وعده میکه شما نتوانستید یا قدرت نداشتید یا کوتاهی کردید که بالاخره پیاده کنید اون چرا که ذکر شده بود، اما بدانید خداوند مثال قومی را به وجود خواهد آورد، اولا یحبهم و یحبونه، هم خداوند آنان را دوست داره هم آنها خداوند را دوست دارن. عزلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین، افرادی به وجود خواهد آمد که را عزلتن، در تفسیر ثابت داره که عزله جمع ذل، اما ذل و ذل فرق داره، جمع ذل، ذل به معنی خاری است، ذل، ذل به معنی لینت و لینت و نرمیه. ایشان بگه این جمع ذل است نه جمع ذل، نمیخواه بگه عزلتن علی المؤمنین یعنی خارن در برابر، نه، عزلتن نرمن و ملایمن در برابر مؤمنا، در تفسیر صافی داره، در تفسیر همین آیه ایشان اینطور میگن. خب خداوند قومی را به وجود خواهد آورد، یحبهم و یحبونه، خدا را دوست دارن، خدا من را دوست داره، عزلتن علی المؤمنین در برابر مؤمنین ملایمن آن قوم، عزتن علی الکافرین در برابر کفار قوی هستند، مثل همون که اشداء علی الکفار رحماء بینهم، تقریبا همون را داره میگه. خب یجاهدون فی سبیل الله، قومی به وجود خواهد آمد که جهاد بکنند، ولی یخافون لومة لائم، از ملامت هیچ ملامت کننده ای نمیترسند، اینا حالا اینا کیان، پس برابر این شما نتوانستید، اما چنین چیزی واقع خواهد شد و چنین قوم به وجود خواهد آمد. وقت روایات اینجا در مجموع البیان در تفسیر صافی اینا همش هست که اینا مال اون وقت است که امام حسن علیه السلام ظهور میکنه، این اوصاف من اصحاب حضرت مهدی علیه السلام، اصحاب اون حضرت دارای این ویژگی و این شایستگی ها هستن و این کار از جا خواهند داد. آیه 54 سوره مائده، سوره 5 قرآن در را مطالعه میکنید. خب بازم آیه تبارک میگه و قال تعالی لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، سوره انبیا آیه 105. ما در زبور، زبور با رضا داووده، زبور در اونجا حوادث و چیزایی که به وجود خواهد آمد نوشته شده بوده. قد کتاب زبور به بعد ذکر، من بعدی که در تمام کتابای آسمانی ذکر کرده، ذکر افتن الکتب سماویه کرده. ما این مکتب را که بخوام بگیم در زبور داوود گفتیم که اونجا وقایع و حوادث هست. بعد از اینکه در تمام کتاب آسمانی داد انل از یرسه عبادی صالحون، بندگان صالح وارث زمین خواهند شد، تا به حال محقق نشده، در آخر زمان طوری خواهد شد، بندگان صالح به وجود خواهند آمد و اونها وارث زمین خواهند شد. بعد هم میکنون داره که آیات دیگه از قرآن و العاقبت للتقوا امثال اینها، این دلالت دارن بر اینکه روزی دنیا به این شکل در خواهد آمد و در اختیار مسلمان ها از لحاظ امکانات بسیار وسیع قرار خواهد گرفت. اینا علامه طباطبایی هم بله همین که عرض کردم در همون تفسیر آیه 200 از سوره آل عمران که عرض کردیم، بله اینو میفرمان به این که خب چنین چیزی به وجود خواهد آمد. بنابراین تفسیر صافی، تفسیر مجموع بیان اون که من مطالعه کردم، تفسیر آیت الله طباطبایی که معلومه، تفسیر صافی، تفسیر مجموع بیان، همه همینطور میگن. در تفسیر صافی نوشته که در تفسیر آیه 55 سوره مائده فل مجمع ان الباقر و صادق علیه السلام، این افرادی که این میگه که اینجور خواهند بود حضرت امیر المومن هستن و اصحابش هستن. قمی، ما قدیم ترین تفسیر ما تفسیر قمیه، علی ابن ابراهیم که استاد شیخ کنانیه دیگه در اون زمان میزیسته، بیش از 1000 سال گذشته. تفسیر قمی خب خیلی تفسیر مهم از جهت اینجا شخصیتش خیلی مهمه و روایات هم زیاد ذکر کرده. قمی هم میگه نزلت فی مهدی الامه و اصحابه علیهم السلام. این آیات که ذکر کردیم که این فیه من یرتد من که من دینه فسوف یعت الله به قوم یحبونه اعزتن ازلتن للمومنین اعزتن للکافرین، این یجاهدون فی سبیل الله لیاخذون لومت اللائم ذلک فضل الله یؤتی من یشاء و الله واسع علیم. این میگه به نزلت فی مهدی امه و اصحاب علیهم السلام. همینطوری بعد حالا خطاب برای که خطاب میگه یاد از این آمانو برای کسانی است که در اون زمان بودن، نه این میگه اون زمان مؤمنینی که بعدا خواهند آمد، برای صافه میگه نه این عام دیگه به مؤمنین خطاب میکنه، مؤمنین رو یک مجموعه واحد تصور میکنه. شما که نتوانستید و نشد، برای شما بدانید که از همون شما یک طایفه به وجود آمد که خواهند آمد به این شکل و به این ترتیب. خب این آیات قرآن دلالت بر این داره و این رو مطالعه میکنید، هم تفسیر صافی رو مطالعه کنید، هم عرض کنم که تفسیر مجموعه و تفسیر المیزان رو مطالعه میکنید. بعد یک آیه دیگه هم باز در سوره انبیاس وقت کتب نافذ زبوری من بعد ذکر اندل ارزه سالینه که عرض کردم، بله همینه. بعد حالا صاحب مجموعه بیان میگه یدون لعلا ذالک ما رواه الخاص و الامن النبی صلی اللہ علیه و آله انه قال لولم یبقى من الدنیا الا یوم واحد لتحول الله ذالک اليوم حتى يبعث رجلا من اهل بيتي يملأ الارض قسطا وعدلا بعد ما مر از ظلما مجورا. این آیاتی که دلالت دارن، این آیات همه مربوط به آخر زمان، به اینطور آیت الله طباطبایی در رقم 15 گفته که گفتم 15 مرتبه همین رو ذکر کرده. اما حالا مطالب مربوط به نگرانی پیغمبر از این جریان، این انشاءالله فردا به عرض میرسانیم.
لبیک یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا الله،
لبيك يا الله لبيك يا الله.
خب شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده، اینجا رادیو معارف هست و برنامه فقه اهل بیت رو تقدیمتون کردیم. آیت الله نوری همدانی درس خارج فقه رو بیان کردن، مبحث ولایت فقیه. اما در ایام شاد دهه کرامت قرار داریم، میلاد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو پشت سر گذاشتیم و داریم آماده میشیم برای برگزاری پرنشاط جشنهای میلاد حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا. پیشاپیش این عید رو به شما تبریک میگیم.
کبوتر گنبد طلا تا هوای اون صحن و سرا تا هوای اون صحن و سرا تا با این جون ناقابلم نظر چشاتم با این جون ناقابلم نظر چشاتم اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل دست عطا و کرم تو یا ابوالفضل دست عطا و کرم تو یا ابوالفضل اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل اذن دخول.
آقا دلم چو آهوی لب تشنه می دود، لب تشنه است تشنه بوسه به پای تو.
دست عطا و کرم تو یا ابوالفضل کبوتر گنبد طلا تب کبوتر هوای اون صحن و سرا تب هوای اون با این جون ناقابلم نظر چشاتم با این جون.
شبی که به کعبه وصل تو راه خواهم یافت، شبی به کعبه وصل تو راه خواهم یافت، در آن حریم الهی پناه خواهم یافت. امام سامنه قبله نفوس و عقول، بگو که بدان بارگاه خواهم یافت.
چی میشه که وقتی که چشام بسته میشه روی دامنت سر بذارم یا امام رضا یا امام رضا اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل اذن دخول دست عطا و کرم تو یا ابوالفضل اذن دخول حرم تو یا ابوالفضل
اذن دخول. خب عزیزان شنونده، باز هم تبریک و تهنیت میگیم به شما. سال روز میلاد با سعادت حضرت سامن الحجج امام علی ابن موسی رضا رو پیشاپیش، البته این دهه کرامت انشالله که زندگی هامون و زندگی هاتون زیر سایه برکت ائمه اطهار علیهم السلام پر از نور و معنویت باشه. یه ویژه شاد باش عرض کنم به اون دسته از عزیزان، اون دسته از جوانهای عزیزی که این شبها رو برای آغاز زندگی مشترک انتخاب کردن. انشالله زندگیتون با برکت باشه، انشالله فرزندانی شاد و سالم و خوش قدم و خوش عاقبت خداوند بهتون عنایت کنه و حاصل زندگیتون انشالله که یک فرزندان امام زمان پسند باشه. خب در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو معارف. مبانی فقاهت رو تقدیمتون میکنیم، درس خارج اصول فقه آیت الله شاهرودی، مبحث مفاهیم.
گر جلوه حوز را گر جلوه حوز را هدف یافته ای
بر گوهر عشق را
بر گوهر عشق را
صدف یافته
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم
مبانی فقاهت. از مکتب با